بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ در استدلال بر لزوم فحص از خاص و عدم جواز اخذ به عام قبل از آن تمسک کردند به علم اجمالی. ایشون می‌فرماید که احتمال تخصیص عام گاهی وقتا یه شبهه بدوی است و مسبوق به علم اجمالی نیست. گاهی هم از این جهت است که عام یکی از اطراف معلوم بالاجمال قرار گرفته است، بلکه ممکنه در یک عامی هر دو جهت موجود باشد. از یک جهت ما شبهه بدوی داشته باشیم، از جهت دوم عام طرف علم اجمالی قرار گرفته باشد. امکان داره از هر دو جهت برای ما شبهه ایجاد بشه. بعد می‌فرماید که عموماتی که امروز در دست ماست از اخبار واصله از ائمه علیهم السلام، احتمال تخصیص این عمومات از دو جهت است. یک، از جهت علم اجمالی به وجود مخصص برای عمومات در میان اخباری که به دست ما رسیده و همینطور در میان ادله ظنیه دیگر، مثلا مثل اجماع، بنابر قول به حجیت آنها. دو، از جهت وجود تخصیص برای این عمومات فل واقع ولو در میان اخبار واصله هم مخصص وجود نداشته باشد. پس ما دو جهت شک داریم. یک، میگیم آقای دست اخبار به دست ما رسیده، میدانیم در میان این اخباری که به ما رسیده مخصصاتی وجود دارد، برخی از عموماتی که در میان این اخبار وجود دارد مخصصاتشون در میان همین اخبار هست. کدام یک از عمومات نمیدانیم. پس این عامی که الان در اختیار من هست میشه چی؟ طرف علم اجمالی. من اجمالا علم دارم برخی از عموماتی که رسیده در میان اخبار یا در میان ادله، الا ام از اخبار، برخی از عمومات ادله در میان این اخبار مخصصاتشون موجوده، احتمال دارد این عامی که الان به دست من رسیده هم از میان چی باشه؟ همان عمومات. پس میشه چی؟ طرف علم اجمال. این یه شبهه. شبهه دوم، من میدانم یا احتمال میدهم، نمیدانم، احتمال میدهم این عامی که به دست من رسیده فلواقع یه خاصی داشته باشد، فلواقع تخصیص خورده باشد. اینجا دیگه علم اجمالی نیست، یه شبهه است، یه خاصی به دست، یه عامی به دستت رسیده. آیا یقین داری بر عموم خودشه یا احتمال میدی که تخصیصی هم خورده باشه؟ میگی نه احتمال میدم فی الواقع یه تخصیصی خورده باشه، احتمال هست. احتمال دوم شیخ میفرماید چیه؟ شبهه بدویست، با اصل عدم تخصیص برطرف میشه، معارضی هم ندارد، چون طرف علم اجمالی نیست، یه عامی به دستت رسیده، احتمال میدهی که این عام تخصیص خورده باشد فی الواقع. چیکار میکنی؟ اصل عدم تخصیص شده، اصل این است که تخصیص نخورد، پس این احتمال قابل دفعه. اما احتمال اول چی؟ در احتمال اول عام شما طرف چیه؟ طرف علم اجمالی است. اونجا دیگه نمیتونی بیای اصل عدم تخصیص جاری کنی. چرا؟ چون معارض داره این اصل با جریانش در عمومات دیگر. در حالی که شما به علم اجمالی میدانی حتما برخی از این عمومات تخصیص خورده. با چی؟ با مخصصاتی که در میان اخبار موجود است. پس این شبهه دیگه با جریان اصل قابل دفع نیست، علم اجمالی نمیذاره اینجا اصل جاری کنه. خب چیکار کنیم پس؟ وظیفه این است بریم فحص کنیم، باید بریم در میان اخباری که موجود است فحص بکنیم، بگردیم. تا کی؟ تا وقتی که معلوم بشود که این عام تکلیفش معلوم بشه، معلوم بشه. اگه مخصصش موجوده میگیم خیلی خوب، پس معلوم شد تکلیف این عام، معلوم شد دیگه طرف علم اجمالی نیست، من تفصیلا میدانم مخصص داره. یا چی؟ یا بگردیم و مخصصی پیدا نکنیم برای این عام، باز هم از طرف علم اجمالی چی میشه؟ خارج میشه، میاد در زمره عموماتی که مخصص نداره. اون وقت چی باقی مونه برات؟ همان شبهه اول، آیا فی الواقع تخصیص خورده یا نه. چی جاری میکنی؟ اصل عدم تخصیص. دیگه اونجا جریان اصل عدم تخصیص مانعی نداره، چون شبهه بدویه. پس وجه لزوم فحص قبل از عمل به عام بر طبق مدعای مرحوم شیخ چیست؟ وجود علم اجمالی مبنی بر این که برخی از عمومات ادله تخصیص خوردند با اخباری که به دست ما رسیده است از ائمه علیهم السلام. اما این بیانی که ایشون دارد اشکالی برش وارد. اشکالی که هست اینه، ما در این مقام دو علم اجمالی داریم. یه علم اجمالی که علم اجمالی صغیر است، اطرافش کجاست؟ در میان اخباری که به دست ما رسیده است، اخبار موجودی که در اختیار ما الان هست، ما اجمالا می دانیم در میان این اخبار مخصصاتی هست. اما یه علم اجمالی دیگر هم داریم، اون علم اجمالی کبیره. اطراف علم اجمالی کبیر ما چیست؟ اطرافش عموما مخصصات یا اخبار صادره از ائمه علیهم السلام ولو به دست ما نرسیده باشد، چون ما میدانیم یه بخشی از اخبار به دست ما نرسیده. اخباری که الان موجوده همه روایات اهل بیت نیست، بخشی از اون هست. بخشی از اخبار و بخشی از روایات به دست ما نرسیده. حالا یا مثلا امام حکمی رو برای کسی بیان کرده، اون نقل نکرده، اصلا در صدد نقل نبوده، راوی نبوده، یا نه رواتی داشتیم اخباری نقل کردن کتاباشون از بین رفته. پس یه سری اخبار از ائمه صادر شده و به ما نرسیده، اینا را هم اگر بیاریم بذاریم رو اخبار موجود، اون وقت این میشه علم اجمالی چی؟ کبیر. پس ما دو علم اجمالی داریم، یک عموماتی که در اختیار ماست اجمالا میدانیم در میان اخبار موجود مخصصاتی داره، دو عمومات را اجمالا میدانیم در میان اخبار صادر شده از ائمه مخصصاتی داشتن ولو اون اخبار به دست ما نرسیده باشه. خب حالا ما میاییم در میان اخبار موجود فحص میکنیم، حد اکثر اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ علم اجمالی صغیر ما چی میشه؟ منحل میشه. اما این انحلال به علم اجمالی کبیر سرایت نمی کن. علم اجمالی کبیر هنوز سر جاشه. نتیجه این میشه حتی اگر این استدلال شیخ رو بپذیریم، حتی بعد از فحص از اخبار موجود هنوز ما امکان اخذ به عموم ادله را نخواهیم داشت. عدل فحص هم نمیتونیم اخذ بکنیم به عموم ادله، باید احتیاط کنیم چون طرف علم اجمالی است. علم اجمالی کبیر ما قابل انحلال نیست. چرا نیست؟ برای اینکه تعداد زیادی از اخبار به دست ما نرسیده و ما امکان فحص در میان اونها رو نداریم. پس اگر این استدلال مرحوم شیخ را بپذیریم، نتیجه آن چیست؟ عدم امکان عمل به عمومات اخبار ولو بعد از فحص از مخصص در میان اخبارمون. این اشکالی که اینجا مطرح شد در جای دیگر مرحوم شیخ خودش این اشکالو مطرح کرد در یه مقام دیگر. در کجا؟ در بحث حجیت خبر واحد. در بحث حجیت خبر واحد ایشون با تمسک به همین علم اجمالی اشکال میگیرد. میفرماید که وجوب عمل به اخبار صادر شده از معصومین علیهم السلام از چه جهته؟ از این جهت که این اخبار کاشفند از احکام واقعیه الهی، در حالی که ما می دانیم برخی از این اخبار حتما از ائمه صادر شدند و اونها کاشفند از احکام واقعی، در حالی که علم اجمالی ما محدود به این اخبار نیست. اجمالا می دانیم احکام فراوانی از سوی ائمه علیهم السلام صادر شده که بسیاری از اونها به دست ما نرسیده. بنابراین مقتضای حجیت این علم اجمالی این است که باید احتیاط کنیم. این اشکال خود مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد مطرح کرد. میگن آقا ما میدانیم در میان این اخبار اخباری هست که از امام صادر شده، میگردیم اونهایی رو که شرایط حجیت داره پیدا میکنیم، بهشون عمل میکنیم، بقیه رو میذاریم کنار. یه در مورد بقیه شبه بدویه. ایشون میفرماید که چطور این کار رو میکنید؟ اگر همه اخباری که از ائمه صادر شده بود همین ها بود، میتونستید این کار رو بود. اما وقتی میدانید خیلی از اخباری که از ائمه صادر شده به دست ما نرسیده، اینجا علم اجمالی کبیر دارید شما. این علم اجمالی اولی که گفتیم صغیره، این قابل انحلاله، اما علم اجمالی کبیرتون چی میشه؟ علوم المجمالی کبیر قابل انحلال نیست. وقتی نشد باید چیکار کنی؟ باید احتیاط کنی. طرف علم اجمالیه، طرف علم اجمالی که براءت نمیتونی جاری کنی. آقا بحث تقصیر نیست، بحث این است شما علم اجمالی دارید، مادامی که علم اجمالی منحل نشده باشد، اصل در اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست، معارض داره. بحث این نیست که شما تقصیر داری یا تقصیر نداری، مگه باید تقصیر داشته باشه؟ شما وقتی نمیدانی یادت رفته به زید بدهکاری یا به امر بدهکاری، باید چیکار کنی؟ باید به هر دو از ذمت و نسبت به هر دو بری کنی، تقصیری هم نداری. بحث تقصیر نیست که در علم اجمالی، بحث تنجز تکلیف. ایشون در همون بحث حجیت خبر واحد بعد یک پاسخی به این اشکال مطرح میکنه، میفرماید که ممکنه کسی اینطور بگه، بگه آن چیزی که برای ما معلوم است صرفاً صدور برخی از این اخبار واصله از ائمه علیهم السلام، اما صدور احکامی بیرون از محتوای همین اخبار برای ما معلوم نیست. ایشون میفرماید نه، این حرف درست نیست. درست ما یه علم اجمالی داریم که اطراف آن علم اجمالی چیه؟ اخباری که به دست ما رسیده. میدانیم که در میان این اخبار بعضی از روایات هست که از ائمه صادر شد، اما علم اجمالی ما منحصر به این نیست. برای اینکه اگر مجموع اخبار صادره از ائمه، اما از اخبار واصله و غیر واصله رو در نظر بگیریم، به همراه با سایر اماراتی که مستقل از خبر بودن و مفید زن به حکم صادر شده از امام علیه السلام، همه اینا رو وقتی در نظر بگیریم ببینیم ما یه علم اجمالی داریم که اطرافش خیلی بزرگتر از این علم اجمالی است که در مورد اخبار واصله داریم، یه علم اجمالی خیلی عظیمی پیدا میشه. این میشود جزئی از ما. انحلال علم اجمالی صغیر سبب انحلال علم اجمالی کبیر نیست. اگه بخوایم مثال بزنیم اینطوره، فرض کنید یه گله گوسفند داریم، اجمالا میدانیم تعدادی از اینها حرامه، مال غیره، قصبیه. بخشی از این گله در یه آغولیه، گوسفندهای داخل آغول بخشی از همین گله. میدانیم اجمالا که در این آغول هم برخی از گوسفندها چی هن؟ قصبیه. حالا اگر گوسفندای قصبی داخل آغول رو تونستیم به نحوی تعیین کنیم، بگیم ما معلوم شد این سه تا گوسفند که توی این آغول بودن اینا قصب، علم اجمالی که نسبت به گوسفندای داخل آغول داریم چی میشه؟ از بین میره. اما علم اجمالی که اون علم اجمالی اولی که نسبت به کل گله داشتیم چی؟ اون سر جاشه، اون از بین نرفت. انحلال علم اجمالی صغیر موجب انحلال علم اجمالی کبیر نمیشه، علم اجمالی کبیر سر جاش.
وظیفه نسبت به علم اجمالی کبیر ما داریم؟
بله. نباشه، باید احتیاط کنید دیگه.
فرض این مثال که گله در اختیار ما نیست.
آقا شما اگر در علم اجمالی به هر جهتی امکان رفع شبهه نداشته باشید، میگه دیگه وظیفه ندارم؟ نه، اون اگه در اختیار ما نیست، میگه آقا خارج از محل ابتلاست. نه، اینجا بحث خارج از محل ابتلا نیست که، یه روایتی بهت رسیده، این روایت محل ابتلا توه، احتمال علم اجمالی داری به وجود مخصص برای عمومات همه این امومات هم طرف شبهن، طرف چیزن، ابتلاهن، محل ابتلا هستن، پیش کدوم خارج از محل ابتلا نیست. نه، علم اجمالی. عرض شود که مرحوم میرزای نائینی که ایشون هم به مانند مرحوم شیخ قائل به این است که لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام به چه جهته؟ به جهت این که ما علم اجمالی داریم. ایشون هم مبناش هم این اشکالیه که الان ما عرض کردیم و ایشون مطرح کرد. در کلمات شیخ این اشکال نیست، اما در کلمات مرحوم میرزای نائینی این اشکال هست. ایشون میگه آقا همچین اشکالی مطرح، اما میفرماید این اشکال قابل دفعه. در دفع اشکال میفرماید که همانطور که ما میدانیم که واجبات فراوانی در میان ادله شرعیه واقعیه وجود دارد، از اون طرف میدانیم که بخشی از این احکام واجبات و محرمات با حجت معتبر در میان کتب روایی موجود است و به دست ما رسیده. اینم میگه مقدار معلوم به علم دوم کمتر از مقدار معلوم به علم اول نیست. دقت کنید توی تعبیر، حالا من توضیح میدم یه اینجا. فرماید مقدار معلوم به علم دوم کمتر از مقدار معلوم به علم اول نیست. نتیجه این میشه علم داریم به وجود تکالیفی که حجت معتبر برای اونها در همین کتب روایی قائم است، اما نسبت به مازاد آنها نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی، بلکه شبهه ما شبهه بدی است. یعنی چی؟ چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون مدعاش اینه، میفرماید شما وقتی میتوانید بگید علم اجمالی کبیر بعد از انحلال علم اجمالی صغیر هنوز تنجز دارد، که بعد از انحلال علم اجمالی صغیر شما هنوز علم اجمالی داشته باشید. اگر انحلال علم اجمالی صغیر سبب شود که علم اجمالی شما کلن از بین برود و بشه شبهه بدوی، اونجا دیگه وجهی نداره برای احتیاط. مثلا در همون مثالی که عرض کردیم، بحث گوسفند، اگر توی اون آقل بعد از این که تعیین کردیم گوسفندای حرام کدام هستن، حالا از ما بپرسن بگن آقا این گوسفندای حرام اینجا معلوم شد توی این آقل، حالا علاوه بر اینها در بقیه گله شما هنوزم علم دارید که گوسفند حرام داریم؟ اگر گفتیم علم هنوز داریم، میگیم پس علم اجمالی کبیر ما برقراره. اما اگر گفتیم نه، بعد از این که اینا تعیین شد دیگه نسبت به این که در بقیه گله هنوز گوسفند حرامی باشد دیگه ما علم نداریم، شک داریم، احتمال میدیم باشه احتمال میدیم نباشه، پس دیگه علم اجمالی کبیر ما چی شد با این کار؟ از بین رفت. یه علم اجمالی کبیر با انحلال علم اجمالی صغیر، علم اجمالی کبیر هم چی میشه؟ از بین میره، میشه شبهه بدوی. حالا با همین بیان ایشون چی فرمود؟ فرمود معلوم بالاجمال دوم کمتر از معلوم بالاجمال اول نیست. یعنی چی؟ منظورش چیه؟ منظورش اینه بعد از این که ما فحص کردیم در میان اخبار موجود و به دست آوردیم مخصصات را، حالا دیگه نمیتونیم بگیم هنوزم بعد از این من بازم علم اجمالی دارم، مخصصاتی در باقی ادله ولو به دست من نرسیده باشد موجود است. نه دیگه نسبت به اون چی دارم؟ شبه بد. اونجا دیگه علم اجمالی هنوز من ندارم. آیا شما اطمینان دارید، یقین دارید که در میان اخباری که به دست ما نرسیده هنوز مخصصاتی هست برای این عموما؟ نه معلوم نیست، شاید باشد شاید نباشد، ما نمیدونیم. پس شبه میشه شبه چی؟ بدوی. وقتی شد شبه بدوی میتوانی در اینجا تمسک کنی به اصل عدم تخصیص. این بیان مرحوم نائینیست در دفع این اشکالی که خدمتتون عرض کردیم. حالا بماند ببینیم که جلسه بعد اگه عمری باشه ببینیم آیا این فرمایش تمام هست یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد.